یعنی با اینکه این فکر از یک مکتبی بیگانه هست، یک فکری اجنبی خارجی، ولی وقتی به مغز طرفداران یک مکتب رسید، اگر اونها لیاقت تعقل کافی نداشته باشند، قدرت تعقل و تشخیص کافی نداشته باشند، اون فکر کمابیش روشون اثر میذاره. یک رنگی کمرنگ یا پررنگ روی افکار اونها باقی میذاره. این است که در مذاهب و مسلک های مختلفی که به اسلام منسوب هستند میبینیم اثراتی از افکار بیگانه وجود داره. در اثر تماس ها، برخورد ها، مسائلی مطرح شده، کمابیش در فکر اونها اثر گذاشته، اون فکر صحیح خودشون رنگ گرفته، شکل گرفته، شائبه پیدا کرده، التقاطی شده، اختلاطی شده، به صفا و خلوص و پاکی خودش باقی نمونده. نمونش در مسئله جبر و تقویض بود. دیدیم دو طایفه از کسانی که منتسب به اسلام هستند و بودند، مقید بودند تا حدود زیادی به اینکه از احکام اسلام را عمل بکنند، ولی از نظر مشرب کلامی یک عده‌ای به جبر گرایش پیدا کردند، یک عده‌ای به تفویض. در این جور مسائل هم همینطوره. یه مسائلی خیلی صریح و قاطع در مکتب مطرح شده، یک مسائلی است که جنبه نظری داره، یه مقدار ابهام داره، قابل تفسیرهای گوناگون هست، تشابه درش هست. در یه همچو زمینه‌هایی جای رسوخ افکار بیگانه هست، جای نفوذ عوامل فکری اجنبی وجود داره. در بین مسلمان ها میبینیم کمابیش گرایش هایی به این نظریات سگانهی که عرض کردم وجود داره. بعضی از دانشمندان ما، دانشمندان که عرض میکنم به معنای عامش عرض میکنم، منظورم متخصصین مسائل اسلامی نیست، میبینیم که در کتاب‌های مختلفشون، کتاب‌های ادبیشون، کتاب‌های تربیتیشون، یه همچو گرایش‌هایی از چه از متقدمین و چه از معاصرین. این مسئله این که تربیت چه اندازه مؤثر است در سابق مطرح، شعر معروف تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. یه عده معتقد بودن که مردم دو دستن، یه دست اهلیت برای تربیت ندارن، هر چی روشون زحمت بکشی مثل گردویی است که میریزه رو گنبد، میاد پایین، هیچش باقی نمیمونه اونجا. هر چه نیرو صرف چنین افرادی بکنه هیچ بازده نداره. اینا کسانی هستند که بدسرشتند، طینتشون ناپاکه، تلید هستند. در مقابل نه، کسانی هستند که به آسانی قابل تربیت و تکامل هستند. این مسائل به صورت حاد و به صورت ملایم در کتاب‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون مطرح شده. حالا می‌خوایم ببینیم که از قرآن کریم چی استفاده میشه. همونطور که عرض کردم در میان مسلمان‌ها هم کسانی پیدا شدند گرایش پیدا کردن به این که انسان ذاتاً پلید، سرشتش بده و تدریجاً میبایست تربیت بشه و خوب بشه. اینها ضمناً پذیرفتن که انسان بد قابل تربیت. حتی در مقام این بر اومدن که از آیات قرآن هم برای این مطلب شاهدهایی بیارن. در قرآن کریم در بسیاری از موارد از انسان گله شد و صفات ناپسندی به انسان نسبت داده شد. اینها رو شاهد گرفتن بر این که نظر قرآن در این زمینه این است که انسان موجود ناپاکی است. به عنوان نمونه بعضی از این آیات را عرض می کنم. یکی آیه این است: ان الانسان لظلوم کفار، در سوره ابراهیم. انسان ستمگر و ناسپاس است. استشهاد میکنم که خب قرآن میگه که انسان اینجوری، پس معلومه که طینت انسان ناپاکه. انسان ها ذاتن دست کم متمایل به شرن، اقتضای شر در همه انسان ها وجود داره، اقتضای ظلم و اقتضای ناسپاسی و حق ناشناسی. نظیر این مسئله این تعبیر در قرآن زیاده که ظلوم بودن و کفور بودن یا کفار بودن را به انسان نسبت میده. به عنوان نمونه همون آیه را عرض کرد. در یه آیه می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود، ناسپاسی انسان را نسبت به خدا به خصوص مورد تکیه قرار می‌دهد. پس معلوم میشه انسان طبعاً سر و کاری با خدا نداره، در صدد مخالفت با خداست. به شهادت این آیه. پس این هم حکایت میکنه از این که انسان از یک سرشت پلیدی برخوردار. یا تعبیراتی که خدای متعال خطاب به انسان میفرماید، مثل یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چی تو را مغرور کرده و نسبت به خدا عاصی کرده. خب خطاب به انسان دیگه، بس معلوم میشه انسان طوریست که مورد این خطاب قرار میگیره، بس معلوم میشه سرشت بدی داره. این آیه در سوره انفطار بود، آیه قبلیش در سوره عادیات. یا این آیه که در سوره معارج: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان اینچنین آفریده شده که اگر گفتن مفسرین تفسیر حلوع در دو آیه بعدی، اگر ناراحتی براش پیش بیاد بیتابی میکنه، جزع و فزع میکنه، و مسته شر و جزوع. اگر خیری به دستش بیفته اون را برای خودش بر میگذینه و دیگران را از اون منع میکنه، و اذا مسه الخیر و منوعا، یعنی طبعا بخیل، خودخواه، خودگزینه، و از اون طرف بی صبر و اهل جزع و فزع، بی تاب. اینا صفات بدیست. قرآن می فرماید انسان این چنین آفریده شده، خلق الانسان هلوعا. پس معلوم میشه که فطرت انسان فطرت بدیست، سرشت ناپاکیست. و چیزهای از این قبیل که نمیخوام بیشتر وقت را بگذرونم. آیا این برداشت از این آیات صحیحه و نظر قرآن درباره انسان همینه؟ بدون شک نظر قرآن درباره انسان این نیست که ذاتاً سرشت بدی دارد به گونه‌ای که هیچ وقت هم خوب نمیشه. این را هیچ کسی نمیتونه ملتزم بشه و سراغم نداریم ما در میان طوایفی که منصوب به اسلام هستند چنین حرفی گفته شده باشه. حتی جبریین هم میگن یه عده‌ای جبران کار خوب میکنن، یه عده‌ای هم جبران کار بد میکنن. اما اینکه انسان طبیعتاً پلید است و به هیچ صورتی هم اصلاح نمیشه، این را کسی سراغ نداریم از منصوبین به اسلام گفته باشه. اون چه هست در اینه که انسان عامل شری طبیعتاً و فطرتاً دارد در درون خودش، که اگر عوامل خارجی به زمینه نشه این عامل شر کار خودش رو خواهد کرد. کسانی هم که به این آیات استناد کردن میخوان بگن این آیات دلالت داره بر این که همه افراد انسان خود به خود صرف نظر از دعوت انبیا، از هدایت انبیا، از هدایت عقل، صرف نظر از اینها این پلیدی ها را دارد. ولی ممکن است در اثر تعلیم و تربیت صحیح از این پلیدی ها نجات پیدا کنیم. در این حال عرض می کنیم که مفاد آیات کریمه قرآن اونطور که به نظر میرسه این برداشت به این صورت نیست. مقدمتاً باید عرض بکنم کلمه محلا به الف و لام، کلمه ای که حرف تعریف داره در زبان عربی، مثل الانسان، این به چند صورت استعمال میشه. گاهی به اصطلاح اهل ادب الف و لام جنس است، یعنی هیچ نظری به افراد نداره، میگه این جنس در مقابل اون جنس این مرغوبتره بهتره، فقط جنس را میخواد با جنس دیگری مثلا مقایسه کنیم. میگن الف و لام جنس، نظری به فرد نیست. گاهی الف و لام به قول اهل ادب برای استغراق افراده، یعنی نظر داره به این که همه افراد را شامل میشه. ولی گاهی هم هست که الف و لام برای به اصطلاح خاصی اهمال است. این چیزیست که در کتاب‌های ادبیات ذکر نشده، ولی بعضی از علمای اصول که دقت‌های خاصی داشتن این مسئله را مطرح کردن که گاهی وقتی یک ماهیتی مورد توجه قرار می‌گیره، این ماهیت به صورت اهمال، مهمل، یعنی بدون اینکه توجهی به افراد باشه که آیا همه افراد است یا بعض، به این صورت مطرح میشه و دلالتی بر عموم و شمول نداره. اونجایی که برای جنس باشه الف و لام، جنسی که مورد دخول الف و لام هست، یعنی اون ماهیتی که بعد از الف و لام ذکر میشه، خواص ماهیت برای ثابت خواهد بود و ما میتونیم باز استناد کنیم به این که چون این خاصیت مال این ماهیته در همه افرادم وجود خواهد داشت، منتها نه به عنوان حکمی که برای فرد فرد ثابته، بلکه حکمی که برای ماهیت ثابته. اما وقتی قضیه به طور قضیه مهمله باشد، موضوع قضیه این نیست که همه افراد یا موضوع خود جنس به ما این که جنس است و خواص و آثار ذاتی دارد مورد توجه نیست. به زبان خودمون بخوایم بگیم در مقام اجمال گویی است، در مقام این نیست که همه افراد چنین هستند یا نه. وقتی خدا خطاب میکنه به انسان، میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، آیا این در مقام این است که خطاب به انبیاء و معصومین هم بکنه؟ به اونا میفرماید؟ یا هنگامی که خدا به انسان نفرین میکنه، میگه قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاست، آیا این شامل اون کسی میشه که خدا خودش میفرماید نعم العبد انه اواب، یا خود او میفرماید صبار شکور؟ شامل چنین انسانهایی هم میشه؟ از این طرف میگه چقدر ناسپاسه ما اکثره، از اون طرف میفرماید که فلان فردی فلان انسانی بسیار شکرگزار بود، بسیار حقشناس بود. جمع این دوتا کلام چیه؟ جمعش به این است که در اینجا طبیعت مهمله منظور است. یعنی وقتی میگه ای انسان چقدر ناسپاسی، در مثل شبیه کلامی است که خود ماها هم بسیار به کار میبریم و هیچ نظر نداریم به این که بگیم همه افراد اینجوره. یک تعداد زیادی، تعداد متناوبی وقتی واجد این حکم باشن، کافی است که طبیعت مهمله به کار بریم. بگن آدمیزاد ناسپاسه، برو نصفشون اینجور باشه. حالا چرا اینجور میگن؟ ممکنه به خاطر این باشه که در انسان یک عوامل و اقتضاعاتی برای شرور وجود داره بدون اینکه عوامل خیر را نفی بکنه، و چون این عوامل شر در بسیاری از انسانها اثر خودشون را میبخشن و به فعلیت میرسن، بلکه میشه گفت اکثریت از این تأثیر مسون نمیمونند، اینه که به طور کلی به انسان نسبت داده میشه که انسان ناسپاس هست. شاهد این مطلب اینه که در بسیاری از این آیات پشت سرش استثناء میزنه. حتی اونجایی که میفرماید خلق الانسان هلوعا، انسان هلوع آفریده شده، بیتاب، بدون استقرار و آرامش و تمعنینه، شخصیت ثابتی نداره، اگر خیری به او برسه اون را برای خودش انتخاب میکنه و به دیگری نمیده، اگر شری به او برسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه. با این که میفرماد انسان اینجور آفریده شده، پشت سرش میفرماد الا المسلین، مگه کسانی که اهل نماز هست. بعد هم شرایط دیگری، اوصاف دیگری به زمینه میفرماد، کسانی که نماز هستن، اهل نمازن، کسانی که زکات میدن، بیاد فقرا هستن، کسانی که ذکر خدا را در دل خود دارند و به زبان میارند. چنین مردم اینجور نیستن. این نمیخواد بفرماید که انسانها دو گونه آفریده شدند. اونهایی که نمازخون هستن اینا آفرینششون جوری است که اهل جزا و فزع نیستن. نه، این آفرینش مشترکه. میخواد بفرماید که انسان به گونه ایست که علل اجمال و الاهمال این صفات درش وجود داره و این صفات هم مایه هایی در خلقتش داره. جوری انسان آفریده شده که صفات شری در او ظهور خواهد کرد به طور اجمال. آیا در همه یا در بعض تصریحی نداره، بلکه در بعضی جاها قرینه داره که در بعضی ظهور بکنه فقط. پس در بعضی آیات وقتی الانسان ذکر شده منظور کل الانسان نیست، نه الفلام استغراق است، نه الفلام جنسی که دلالت بر طبیعت بکنه و حکمی را برای خود طبیعت به صورت ثبات و غیر قابل تغییر ثابت بکنه. در بسیاری از جاها انسان به طور مهمل ذکر شده، یعنی فعل جمله در انسان چنین چیزی هست. بعضی جاها هم اونجا که اطلاقی هم در کلام باشه یا عمومی باشه پشت سرش استثناء زده، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در حال خسارت و زیانکاری است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، با اینکه این حکم را به انسان نسبت میده اما استثناء میزنه، میگه مؤمنین کسانی که عمل صالح دارن، سفارش به حق و صبر میکنن، اینا اینجور نیستن، اینا خسارت میکنن. پس بسیاری از موارد هم اطلاقات تقیید شده یا عمومات تخصیص داده شده و این حاکی از این است که یک طبیعت ثابتی، یک سرشت لایتغیری در انسان نیست. علاوه بر این که دلالت نمی کنه بر این که اگر سرشت بدی باشد سرشت خوبی نیست. حاصل نتایجی که ما از آیات می گیریم این است. این که ما میگیم سرشت انسان خوب است یا بد، باید اول تفسیر کنیم، بگیم به حسب استعداد یا به حسب فعلیت. اگر منظور استعداد باشه، در انسانها هم استعداد خوب وجود دارد و هم استعداد بد، هم شرور در انسان بالقوه هست هم خیرات در انسان بالقوه هست. پس از نظر استعداد نه شر تنهاست نه خیر تنها، هم خیر است و هم شر. هم عوامل خیر در سرشت انسان وجود داره هم عوامل شر، اما هر دو در مرحله استعداد و قوه هستند، هنوز به فعلیت نرسیده، هنوز استحقاق ثواب و عقابی پیدا نشده، باید با اعمال اختیاری اون قوه ها را به فعلیت رسد. ولی حتی در مرحله استعداد تنها یک عامل نیست، تنها عامل شر نیست. بله عوامل شر هست در استعداد انسان، در حال استعداد بالقوه میتونن تأثیرات شری داشته باشن، اما عوامل خیری هم هست، اونها هم بالقوه میتونن آثار خوبی داشته باشه. و اما بالفعل خیر بودن یا شر بودن انسان، این فقط در اصل اعمال اختیاریش پیدا میشه. نوزاد انسان بالفعل نه خیر است نه شر، مگه یه افراد استثنایی که عرض کرده بودم ممکن است بعضی از افراد حتی در عالم رحم هم شعور و آگاهی و تکلیف هم داشته باشن. اون افراد استثنایی که دلیل خاصی داشته باشیم اونا هیچی، افراد عادی که ما از انسانها میشناسیم اینها وقتی از مادر متولد میشن نه استحقاق ثواب دارن نه استحقاق گناه، نه تنها عامل خیر بر اونها حاکم است نه تنها عامل شر. استعداد هم نسبت به خیر هست هم نسبت به شر. شاید این گونه آیات ناظر به همین مطلب باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. وقتی خدا خلقت انسان را آراست هم خیر را به او الهام کرد هم شر، هم فجور را بی بندواری را هم تقوا را. فالهمها فجورها و تقوا. یا وهدیناه النجدین، میفرماید ما برای انسان چشم قرار دادیم، گوش قرار دادیم، دل قرار دادیم، بعد هم دو راه را بهش نشون دادیم. وهدیناه النجدین. بنابراین عوامل خیر و شر هر دو در وجود انسان هست و تأثیرشون بالقوه هست، به فعلیت رسیدنش تابع انتخاب و اختیار انسانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.